الله الرحمن الرحیم. ابتدا از خدای متعال درخواست میکنیم که جمع شما عزیزان را با اخلاص کامل برای تحقق بخشیدن به اهداف اسلام و انقلاب اسلامی و اهداف امام راهبمون رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب هر روز موفق‌تر و پایدارتر و استوارتر بدانیم و سختی‌ها و ناهمواری‌هایی که خواه ناخواه در مسیر پیشرفت به سوی اهداف مقدس وجود داره هیچ گاه موجب دلسردی و نگرانی شما نشه. ابتدا یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم که امروز اون چه به غرب نسبت داده میشه در فرهنگ عصر ما، عصر انقلاب، یک بار منفی داریم، ولی باید توجه داشت که اون چرا ما با بار منفی به غرب نسبت میدیم منظور همون آثار ضد معنوی، ضد اسلامی و ضد الهی است که در تمدن غرب و فرهنگ اونها به وجود آمده. این نه طبیعت جغرافیایی داره که در مغرب زمین هر کس زندگی میکنه دارای اینجور فساد و انحرافی است و نه در تمام دوران تاریخی چنین بوده که همیشه در غرب چنین فسادهای وجود داشته و نه الان هم اونچنان کلیت و شمول داره، ولی خب به واسطه این که فسادهای موجود در کشور ما عمدتاً معلول نفوذ فرهنگ استعماری غربی است، این است که ما برای خلاصه که تعبیر مختصر بکنیم بگیم فرهنگ غربی و مبارزه داریم با این فرهنگ، وگرنه الان هم هستند در مغرب زمین مردمی که با این فرهنگ مخالفند و سابقا هم کسانی بیشتری بودند. این فلسفه‌ای که ما امروز محکوم می‌کنیم و همچنین فرهنگی که مبتنی بر این فلسفه است ریشش ماتریالیسمه، گویی که اونها خودشون ابراز نمی‌کنند و تصریح نمی‌کنند، ولی حقیقت این است که فرهنگ غالب و مسلط در کشورهای غربی حتی بر اونهایی که به اصطلاح مسیحی هستند و روزای یک شنبه به کلیسا هم میرن، فلسفه غالب بر اونها گرایش مادی است. این از کی شروع شده و چه مکتبهایی را به بار آورده و تولید کرده و چه آثاری برش مترتب شده یک بحث تحلیلی تاریخی میخواد. اون چه معروف هست و کمابیش مقرون به حقیقتن هست از دوره رنسانس شروع شده. دوره رنسانس یعنی دوره نوزایی، یعنی بعد از قرون وسطا و رفتار خشن و کور و متعصبانه اصحاب کلیسا با دانشمندانی که اکتشافات و اختراعات علمی داشتند، یک روح تنفر عمومی در مردم مغرب زمین و مسیحی مذهب نسبت به کلیسا وجود آمد و به دنبال این ادیبان و دانشمندان و متفکران و اندیشمندان غربی به فکر افتادن که از این آیینی که به گمان اونها این آیین موجب عقب افتادگی فکری شده، یعنی آیین مسیحیت، کنار بگیرن و برگردن به دوران شکوفایی تمدن باستان غرب، یعنی دوران یونان. و فلسفه رنسانس که البته فلسفه خاصی نیست ولی محورش را بازگشت به تمدن باستانی غرب و قبل از دوران تسلط کلیسا که دوران قرون وسطا اسمش هست، بازگشت به اون بود، از این دوره شروع شد و گرایش ادبیات به سوی مفاهیم غیر دینی، مفاهیمی که محورش خدا نبود، به اون سمت حرکت کرد. آثار ادبی از کتاب‌ها، از نقاشی‌ها، از مجسمه‌سازی‌ها همه رفت به سوی همون ادبیات و هنرهای یونان باستان. از دوره رنسانس هست که مجسمه هایی که در اروپا ساخته میشه دیگه کم کم زنها رو لخت نشون میده. نقاشی ها نقاشی های زنهایی است که نیمه عادیان هستن. حتی شما در موزه های اروپا تشریف ببرید، نقاشی های عهد رنسانس به بعد، حتی نقاشی قیافه حضرت مریم با دوران قبل تفاوت میکنه. از اون به بعد یواش یواش سینه حضرت مریم هم در نقاشی ظاهر شده، کم کم اون مقنعه عقب رفته، کم کم اصلا مجسمه سر برهنه حضرت مریم ساخته شده. این حتی مسیحیگی نشونه، اینجور گرایش به بیبندوباری و رها شدن از قید کلیسا و زورگویی های کلیسا موجب این شد که اینها نسبت به دین و آثار دینی بدبین. در کنارش در دو سه قرن اخیر به خصوص بعد از اینکه آثار جنگ های صلیبی موجب این شده بود که آشنایی با تمدن اسلامی پیدا بکنند و از کتاب‌های دانشمندان و فلاسفه اسلامی بهره‌مند بشن و به واسطه استفاده از اینها فرهنگ اونجا شکوفا شد و اصل این شکوفایی از اسپانیا و بعد از فرانسه سرچشمه گرفت، با پیشرفت‌های علمی و صنعتی دیگردن و با اون روح تنفری که از دوگمهای مسیحیت و مذهب در اعماق دلشون پیدا شده بود، کم کم به این سو گرایش پیدا کردن که دایره مذهب را محدود کنند در اموری که ارتباط با زندگی نداره. از یک طرف نمیتونستن به کلی مذهب رها کنن، گرایش فطری بود، نیازهای روانی مردم بود، و از یک طرف مذهبی که در قرون وسطا حاکم بود مزاحم زندگیشون بود و تعالیمی که کلیسا ارائه میکرد به نام مذهب مخالف علم بود. این بود که به فکر افتادن که دایره مذهب را محدود کنند در اموری که با زندگی مردم سر و کاری نداره، فقط برن توی کلیسا و با خدا نیایش کنند و از گناهانشون استغفار کنند و یک هدایایی بدن، یک کمکی به فقرا بکنند و از این جور کارا. اما در امور زندگی مذهب دیگه هیچ جایی نداشته باشه. این محور فکر فرهنگ جدید غربی است. تازه اوناییشون که اعتقادی به دین و مسیحیت و خدا و معنویات دارن فکرشون این است که جای دین در زندگی عادی بشر نیست، جای دین در کلیسا است و رابطه انسان با خدا فقط. این مسئله تفکیک دین از سیاستی که بعد با توطئه‌های اینها و تبلیغات اینها در کشورهای اسلامی و شرقی هم شایع شد، از همینجا سرچشمه گرفت. و اینکه از دوران مشروطیت روشن فکران ایران این مسئله را مطرح کردند و دنبال کردند و عملا هم متأسفانه موفق شدند، در دوران حکومت پهلوی این اصل را به کرسی بنشونند و عملا دین را از سیاست جدا کنند، این نشأت گرفته از فکر غربی بود. پس ما اگر فکر غربی و فرهنگ غربی را محکوم میکنیم، اگر فلسفه غربی را محکوم میکنیم، این نه به خاطر این است که ما شرقی هستیم و باید هویت شرقی خودمون را حفظ کنیم و با غرب باید مخالفت کنیم چون یک منطقه جغرافیایی دیگری است، و نه به خاطر این است که اون چه از مغرب زمین میرسد کثیف و آلوده و نجس و نادرسته. هیچ کدوم اینا نیست. منظور از فرهنگ غربی و فکر غربی و فلسفه غربی که ما باش مبارزه میکنیم، گرایش به مادیت حتی در اون جایی است که اسمی از مذهب وجود داره. و بهترین تجلیات فکر غربی همین تفکیک دین از سیاست، که اگر دینی را بپذیرن تازه اون را از سیاست و زندگی اجتماعی برکنار میدونن. قانونگذاری مال مردم است نه مال خدا. اجرای قانون به دست مردم و به دلخواه مردم و به نمایندگان مردم است نه به خدا. و سایر چیزا، حتی اخلاق لزومی نداره که اخلاق اخلاق مذهبی باشه. سعی کردن حتی اخلاق را از دین تفکیک کنن، بگن مفاهیم اخلاقی یک حساب جداگانه ای داره. حالا کسانی یه سلسله مفاهیم اخلاقی را پذیرفتند و برای اونها اعتبار و ارزش قائل هستند، این ربطی به دین نداره. ممکن است یه شخص بیدینی هم باشه کاملا، ولی اصول اخلاقی را پایبند باشه و رعایت کنه. پس منظور از فلسفه غربی که ما باش مبارزه می کنیم، فلسفه منسوب به یک منطقه جغرافیایی جهان نیست. اونی که مخالف با اصول و مبانی فکر اسلامی است که گرایش به مادیگری ولو زیر پوشش اسم دین و تفکیک دین از سیاست و استقلال زندگی انسان از احکام و قوانین الهی، اینا رو میگیم فکر غربی. فلسفه غربی محکوم چنین فلسفه ایست. البته همه این مباحثی که ملاحظه می‌فرمایید بحث کافی و قانع کنندش احتیاج به مطالعات و بررسی‌های بیشتر و فرصت و مجال وسیع‌تری داره. در اندازه‌ای که حال بنده و ظرفیت مجلس اقتضا داشته باشیم چند جمله از این کنم. تسلط مردمی بر مردم دیگه، قومی بر قوم دیگه، نژادی بر نژاد دیگه، کشوری بر کشوری دیگه، ابتداءً ممکن است با زور و تحمیل و فشار باشه، مثل اون چه در تاریخ گذشته تقریبا همه کشورهای دنیا بوده که اقوامی حمله میکردن با زور سرنیزه بر مردم دیگه مسلط میشدن، میزدن، میکشتن تا حکومت اونجا رو به دست میآوردن و چندی بر اونها تسلط پیدا میکردن. ولی این تسلط ها هیچگاه فرهنگ مردم رو به کلی عوض نمی‌کنه. و حتی این تسلط ها کافی نیست برای دوام اون قوم تا اونجا که متکی به زور و فشار هست، مگر اینکه با کار فرهنگی دور هم باشه. یعنی اون مردمی که مسلط شدن اگه موفق بشن روی مردم مغلوب کار فرهنگی انجام بدن، میتونن به تسلطشون تا حدودی ادامه بدن، وگرنه دیر یا زود قوم دیگری بر اونا مسلط میشن یا خود مردم به هوش میاند و میشورن بر اون تجاوزگران و اونا را از کشورشون بیرون میکنن یا محکوم میکنن. اینه که همیشه کسانی که خواستن تسلط پیدا کنن یا گروهی بر یک ملتی، مثل یک خاندان عشیره قومی که در طول تاریخ ما زیاد بوده دیگه، سلجوقیان مثلا، مغولها و ایلخانیان، تیموریا و امثال اینا، اینا ولو اینکه به زور شمشیر و سرنیزه مسلط می شدن، ولی تلاش میکردن با استفاده از دانشمندان و وزرای چیز فهم و دوراندیش، سعی میکردن که دل مردم را یک جوری متوجه خودشون کنن و در فرهنگ مردم نفوذ پیدا کنن. هر قدر مردمی بتونن یا یک گروهی در یک ملتی و یا ملتی در ملتی دیگری بتونه نفوذ فکری و فرهنگی پیدا کنه، تسلطش بیمه میشه، استفاده هایی که از اون مردم بخواد بکنه دوام پیدا میکنه. و اگر موفق نشن دیر یا زود شکست میخورن. این تجربه ایست که دولت های استعمارگر غربی به خوبی آموختند و تجربه کردند، به نتایجش دیدن، پدیده های تاریخی پند گرفتند و هم خودشون در عمل تجربه کردن. اینه که این دو سه قرن اخیر که قرون استعمار بوده، گوییم که این اواخر دیگر استعمار زدایی شروع شده، یعنی استعمار رسمی ولی به شکل دیگرش باقی مونده، به هر حال در این دوران تسلط استعمارگران از زمان دولت تسلط هلند بر هندوستان و تشکیل شرکت هند شرقی و بعد تسلط انگلیس ها و بعد تسلط بر مناطق مختلف جهان از کشورهای افریقایی، اقیانوسیه، جزایر، عرض کنم که اقیانوس کبیر، مناطقی از آسیا، همه اینا سعی میکردن هر جا تسلطی پیدا میکنن ولو ابتدا به زور باشه، به غالبا این تسلط واسه نیروی دریایی انگلیس ها بیشتر انجام میگرفت، جلوترش یا همراهش هم نیروی دریایی پرتغالی ها و اسپانیایی ها که اینا در دریا نوردی قدرت داشتن، ناوگان دریایی مهمی داشتن، معمولا اینا بودن که ابتدا می رفتن سرزمین هایی رو کشف کردن و تسلط پیدا کردن. مستعمرات اینا بیشتر از جای دیگه بود. اونایی که خودشون مجاور دریا بودن، مثل هلند، مثل انگلیس، مثل فرض کنم که فرانسه، اینا که ناوگان دریایی داشتن در جنگ‌های دریایی بیشتر پیروز می‌شدن و می‌تونستن نیرو در سواحل کشورها پیاده کنند و مدتی قدرت پیدا کنند. برای اینکه دوام پیدا کنند سعی می‌کردن که فرهنگ خودشون رو نفوذ بدن. کلید این کارم زبان بود. این بود که اول به عنوان مراوده با تجار و اینا قاب تجار را می دوزیدن که شما برای اینکه به کشورهای ما رفت آمد بکنید و اینا زبان ما را باید یاد بگیرید. کمک کمک از راه تجار به دیگران و تا اونجایی که می تونستن در دربارها نفوذ پیدا می کردن و به عنوان یک پدیده نوعی مد می شد آموختن اون زبان، کم کم کتاب‌هایشون را رواج می‌دادند بعد دیگه بستگی داشت به اینکه چند روزه بتونن در حکومت اونجا نفوذ پیدا کنن یا رسما حکومت رو قبضه کنن. با زبان رسمی هم اصلا زبان خودشون میشود، مثل اینکه وقتی انگلیس ها بر هندوستان مسلط شدن اصلا زبان اونجا شد زبان انگلیسی، زبان رسمی شد. و کشورهای افریقایی میدونید الان اکثر کشورهای افریقایی یا زبان رسمیشون انگلیسی یا فرانسه، به خاطر این تسلط ممتدی که اینها در اونجا داشتن زبانشون را زبان رسمی کردن. و به نظرم هنوز در الجزایر هم زبان فرانسه زبان رسمی باشید. تازه تلاشی شروع شده که زبان عربی دوباره برگرده. بعد از اینکه مدت‌ها از استقلال الجزایر می‌گذره هنوز زبان رسمیشون زبان فرانسه است. کلید نفوذ فرهنگی رواج زبان بیگانه بود، بعد از اون زبان ادبیاتشون و بعد فلسفهشون و افکار اندیشه‌های دیگه. این همین کار رو در کشور ما هم کردن. در ابتدا نفوذ فرهنگی فرانسوی ها بیشتر بود، به خاطر اینکه نفوذ در ایران از اواخر صفویه و بعد در دوران زندیگه و افشاریه و بعد قاجار تکمیلش در زمان قاجار، فرانسه در اون زمان زمان شکوفایی و رشد تمدنش را میگذروند و دوران ناپلئون و امثال اینا بود و مهد تمدن شناخته میشد، همینطور مهد علم. این بود که زبان فرانسه در ایران بیشتر رایج شد و مدارسی که در ایران تأسیس شد از استادهای فرانسوی آوردن. دارالفنونی که تأسیس شد استادهاش از کتابهای فرانسوی استفاده میکردن، تأسیس کرده‌های فرانسوی بودن. ابتدا محصلینی که از ایران به خارج فرستاده شدن به پاریس فرستاده شدن، البته بعدم به لندن و جای دیگر هم رفتن، ولی نفوذ فرهنگ فرانسه بیشتر بود که زبان فرانسه در ایران رایج شد. و هنوز هم می‌بینید که اصطلاحات فرانسوی در زبان ما بیش از زبان انگلیسی است. معمولا لغات خارجی را با لهجه فرانسوی با تلفظ فرانسوی تلفظ می‌کنیم. سوسیالیسم می‌گیم، سوشالیزم نمیگیم، کمونیسم میگیم، کامیونیزم نمیگیم. و همینطور اصطلاحات علمی حتی در مثلا کتابای هندسه‌مون مثلا اصطلاحات رو که به کار میبریم هاش تلفظ میکنیم، هیچ تلفظ نمیکنیم. زاویه هاش مثلا اینا هنوز نشانه اینه که در اون زمان زبان فرانسوی به خاطر معروفیت و شهرت فرهنگ فرانسوی نفوذ کرده بود و این ریشه هاش هنوز باقی بود. از راه آموختن زبان و آشنایی به زبان کم کم به ادبیات اون آشنا شد. یکیش مد شد، یک کسی چهار کلمه فرانسوی یاد میگیره این چیز مثلا جالبی بود، افتخاری بود، فرنگ رفته بودند و فرنگی زبان و اصطلاحات موسیو و مرسی و همثال اینا. اینا چیزای ساده ایست. خب آدم با یه ملتی دیگه ای هم مثلا همسایه های دیگه ممکن از الفاظشون آدم یاد بگیرید، اما از این طرف زمین در یه قاره دیگری زبان اونا رو یاد بگیره و افتخار بکنه به آموختن، این خیلی معنی داره. معناش اینه که هویت خودش را در مقابل اونا باخته، حالا صرف نظر از مذهب هویت ملیش را باخته و احساس حقارت کرده از اون چه هست، یعنی که انهو خجالت میکشه که ایرانی باشه، افتخار میکنه از اینکه فرانسوی باشه یا بعدها انگلیسی باشه. پس راه نفوذ فرهنگ زبان اونها و بعد کتاب‌های ادبی و کتاب‌های علمی شد. البته علم هر جا باشه محترم است، به هر زبانی باشه باید آموخت و فرا گرفت. علم آن انسانیت است، اختصاص به قاره‌ای و منطقه‌ای نداره، ولی اون چه بار فرهنگی داره، بار ارزشی داره، تماس با اعتقادات و اخلاق و آداب و سنن اینا پیدا میکنه. اینها رو باید حساس کنه. بعضی ها شاید تصورشون خام باشه که وقتی ما میگیم با بیگانه پرستی و مظاهر غربی باید مبارزه کرد، فکر میکنن که دیگه حالا نباید زبان خارجی هم یاد بگیرن، کتابای علمی خارجی هم نباید مطالعه بکنن، از سند خارجی هم نباید استفاده بکنن. اینا فکر غلطی است. اون چه مربوط به علم است و حقایقی را تبیین میکنه و برای پیشرفت زندگی بشر مفید است، این اختصاص به قومی نداره، مربوط به انسانیت است و از هر راهی است باید یاد گرفت و استفاده کرد. اما اونجا که ارتباط با فرهنگ به معنای خاص پیدا می‌کنه، چون می‌دونید اصطلاحات فرهنگ هم متفاوته. ما که امروز با فرهنگ غرب میگیم باید مبارزه کرد، یا استعمارگران می‌خوان فرهنگشون را بر ما تحمیل کنند، منظور علمشون نیست. اونا اتفاقا هیچ وقت دلشون نمیخواد علمشون رو به ما بدن. اگه اونها میخواستن علمشون رو به ما بدن، ما با آغوش باز استقبال میکردیم. ما با زحمت باید از علم اونها، حالا تعبیر جالبی شاید نباشه، بالاخره باید بدزدیم. دانشجوهایی که ما میفرستیم خارج، استادهای اونجا، دانشگاه اونجا نمیخوان به اینا چیز یاد بدن. هر چی میشه میخوان اینا رو سرشون شیره بمالن، سرگرمشون کنن، در یه رشته هایی تسهیلات براشون فراهم میکنن که به درد نخور. اون رشته هایی که مفید هست سعی نمیکنن که دانشجوهایی که بناس برگردن به کشورشون اونا رو یاد بگیرن، مگه مطمئن باشن که اینا دیگه بر نمیگردن، اونجا میمونن و برای اونها کار میکنن. اتفاقا از چنین دانشجوهای اونها خیلی استفاده میکنن، چون هوش دانشجوی ایرانی را هیچ جا نداره. من همین سفری که تازه از کانادا برگشتم، یکی از برادران ایرانی که اونجا پزشک بود و فوق تخصص میدید، ایشون گفت، من خودم نشنیدم و اعتماد من بر نقل ایشون، گفت نخست وزیر ایالت کبک کانادا، یکی از ایالات کانادا هست، مرکزش مونترال است، سخنرانی کرده و در اونجا در سخنرانیش تشکر کرده از متخصصین ایرانی که در کانادا هستند. گفته 37,000 متخصص ایرانی در کانادا است که اگر اینها نبودند ما میلیاردها دلار باید صرف کنیم تا جای اینا را کنیم. در یک کشور 25 میلیونی کانادا 37,000 متخصص ایرانی، در آمریکاش ببینید چند برابر از اینا هست. تحقیقا بیش از 100,000 متخصص در رشته‌های مختلف در آمریکا دارد. اینا را از دورانی که وارد میشن، دوران دانشجویی هست، سیا اینا را زیر نظر داره، اونایی که خوش استعدادن اونا رو روشون کار میکنن، با وسایطی باشون تماس میگیرن و سعی میکنن اینا رو نگه دارن، وسایل رفاهی براشون فراهم کنن، امکانات براشون فراهم کنن، اونجا موندنی میشن، دوباره اونا کار کنن. یکی از صنایع سری آمریکا این صنعت جنگ ستارگانه. بزرگترین کارشناس این طرح جنگ ستارگان یه پروفسور ایرانی است به نام پروفسور جوان. و رشته‌های دیگری که حالا احتیاج نیست من عرض بکنم، البته اطلاعات زیادی هم ندارم. اینا سعی میکنن فرهنگ خودشون رو تحمیل کنن، نه معناش اینه سعی میکنن علمشون رو به ما بدن. اگه این کار میکردن که ما کمال رضایت داشتیم. اونا هیچ وقت نمیخوان علمشون بدن. اگر گاهی اجازه میدن ما از علومشون یاد بگیریم، باز به خاطر منافع اقتصادیشونه. برای این که یک کارشناسانی، تکنیسیان هایی در داخل کشورهای تحت استعمارشون و تحت نفوذشون باشن که بتونن از کالاهای ساخت اونا بتونن استفاده کنن. اگر ما کارشناسی نداشته باشیم که از برق، از تلویزیون، از نمیدونم یخچال و چیزهای دیگری که اونا میسازن تا کالا جدیدن کامپیوتر. الان میبینید سیل کامپیوتر به ایران وارد شده. اونا اگر آشنایی با این ابزار را به دانشجویان ایرانی یاد ندن، خب این کالاهاشون فروش نمیده. اگر یه مقداری جلوش رو باز میکنن، باز به خاطر محاسباتی کردن که بنابرای منافع اقتصادیشون مفیده، و الا هیچگاه اونا حاضر نیستن که علومشون را به ارزانی در اختیار دیگران قرار بدن. منظور از این ما میگیم باید با فرهنگ غربی مبارزه کرد، منظور با علوم و صنایع نیست. علوم و صنایع باید ازشون دزدید، اگر نمیدن هم باید ازشون دزدید. منظور اوناییست که بار ارزشی داره، سر و کارش با عقاید است، با ارزش‌ها و آرمان‌های ماست. چیزهاییست که موجب فساد دین، فساد عقیده، فساد رفتار، چیزهاییست که جوانهای ما را به لاوبالیگری، به شهوترانی و امثال اینا میگه شد. ما با اینا مخالف هستیم و این چیزیست که بارها حضرت امام رضوان الله علیه در فرمایشاتشون فرمودن، در نوشته‌هایشون مرحوم فرمودن. قبل از پیروزی انقلاب در فرانسه باشون مصاحبه میکردن که شما با غرب مبارزه میکنید، با چیه غرب؟ شما مگه نمیخواد مثلا رادیو تلویزیون داشته باشید؟ ما فرمودن با رادیو تلویزیون مخالف نیستیم، با این برنامه های استعماری و برنامه های تباه کننده شون مخالفیم. برنامه با صنعت غربی مخالف نیستیم، علم و صنعت دشمنی نداره. اون چه استکاک پیدا میکنه با عقاید دینی ما و با ارزش ها و آرمان های ما. و متاسفانه اون چه اونها سعی میکنن که با هزار حیله به خورد دانشجوهای نما بدن، همین هاست. راه نفوذ اونا ابتدا ترویج زبانشون و ترویج ادبیاتشونه، و بعد اون رشته هایی از علوم که بار ارزشی داره، فلسفه هایی که گرایش های الهادی داره، یا لااقل گرایش های سوفیستی و سپتیسیستی شکاکیت داره، اینا رو سعی میکنن که به کشورهای اسلامی صادر کنن. چون میدونن تنها چیزی که باعث رشد و ترقی و استقلال کشورهای اسلامی میشه ایمان اسلامی شونه، یقینشون به مبادی دینی شونه. اونها از راه این که علم است و علم بی‌طرف است و اینها وساوس را ایجاد میکنند و ترویج شکاکیت میکنند که شاهد نمونه هاش امروز هستید، حتی متاسفانه در گاهی جراید، گاهی سخنرانی ها، گاهی کتاب ها که ترویج شکاکیت، تشکیک در همه چیز. این چیزیست که غرب میخواد، نهایت آرزوی غرب. یه شخص دانشمند آگاهی میگفت که میسیون های تبلیغاتی مسیحی اومده بودن در کشورهای عربی و زیاد فعالیت میکرده. یه نفر با این یکی از اینها خیلی دوست صمیمی شده بود، گفته بود که آقا شما این همه پول خرج میکنید که تبلیغات مسیحیت در کشورهای عربی بکنید، تا به حال چند نفر مسلمان مسیحی کردید؟ گفته بود خیلی کرد. اون آخر اینقدر ارزش داره برای شما میلیون ها دلار خرج کنید برای اینکه دو نفر مثلا مسیحی بشن؟ گفته نه، ما تبلیغ نمی کنیم که اینا مسیحی بشن، ما تبلیغ می کنیم تا در اثر این تبلیغات در دین خودشون ضعیف بشن. اونی که ما میخواییم اینه که در اسلامشون سست بشن. ما خیلی علاقه نداریم اینا مسیحی بشن، میدونیم اینا نمیشن، تجربه هم نشون داریم و چیزی ما داریم که ما در مقابل دین اسلام و احکام اسلام و عقاید اسلام مطرح کنیم که برتر از اون باشه، جاذبه‌ای داشته باشه. چی داره مسیحیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که سعی کنیم جوان ها نسبت به دین خودشون سست بشن، یه شبهه ای تو ذهنشون بیاد، پابند به احکام قوانینشون نباشن. و امروز اون چه مایه امید غرب است که میدونید غرب یعنی همه دنیا در مقابل ایران اسلام، امروز غرب و شرق جغرافیایی وجود نداره در مقابل، امروز غرب سمبولی است برای دشمنان اسلام در سراسر دنیا، ولی به منطقه جغرافیای غرب خصوصیت نداره. تمام اینها تنها امیدشون به این است که بتونن ایمان مردم ما را سست کنن، فقط و فقط هم. وگرنه جنگ نظامی را آزمودن، همه میبینید در مقابل عراق جرأت میکنن، هی اولتیماتوم میدن، اونم میدونه که خبری نیست، اینا توپ خالیه. وقتی جرأت نکنن در یک کشوری که ثلث کشور ما جمعیت و خاک داره در مقابل مردم ما با اون ایمانشون، اینا دیگه جرأت میکنن که حمله نظامی بکنن. این عراقی که الان ازش میترسن که تمام کشورهای دنیا با هم جمع شدن در مقابل این ایستادن، جرأت حمله به عراق ندارن. این عراق در مقابل ما طاقت نیاورد. اینا دیگه امیدی دارن که حمله نظامی به کشور ما بکنن. 10-12 سال هر چی میتونستن توطئه سیاسی کردن، گروهک ها رو تغذیه کردن، تغذیه فکری کردن، تغذیه مالی کردن، تغذیه نظامی کردن، هیچ فایده‌ای نداشت. اینا دیگه ناامید شدن، از معاصره اقتصادی هیچ طرفی بر نبستن غیر از ضرر مالی که خودشون کردن. تنها امیدی که برای اونها مونده این است که بتونن افکار نسل آینده ما را سست کنن، ایمانشون را نسبت به عقاید اسلامی و نسبت به ارزش‌های اسلامی ضعیف کنن. اینه که ما نسبت به این باید حساس بشیم. پس تنها راهی که اونها امید بهش بستن نفوذ در عقاید و ارزش‌های ماست و ما اون چه باید کاملا نسبت به حساسیت بشه بشیم همین راستر است. انشاءالله خدا به همه ما توفیق خدمت در راهی که مرضی خودش هست رحمت کنه و شما ها که مایه امید آینده این انقلاب و پاسدار خون شهدا و ارزش های اسلامی هستید، برای حفظ این میراث اسلامی و میراث شهدا موفق تر و اصفار تر باشید.